صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام دوباره به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر اخبار افغانستان و جهان و برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرچ گزارش های خواهیم داشت. از حمله دیشب افراد مسلح بر هتل اینترکانتیننتال کابل، ملاقات رئیس جمهور کرزی با نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه شما را به شنیدن خبرهای افغانستان و جهان دعوت میکنیم که سید فتح محمد بها تهیه کرده است.
در آغاز سرخط خبرها، تعداد تلفات حمله مسلحانه شب گذشته بر هتل کانتیننتال شهر کابل زد و نقیز گزارش شده است. نیروهای بین المللی در افغانستان از دستگیری یک رهبر جنبش اسلامی ازبکستان خبر دادند و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که تانک‌های سوریه به یک قریه در ولایت شمال غربی ادلیب در این کشور داخل شدند. با سلام، این هم مشروع خبرها. تعداد تلفات حمله مسلحانه شب گذشته بر هتل کانتیننتال شهر کابل زد و نقیز گزارش شده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه این حمله به شمول 2 پلیس، 8 تن کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی با پخش خبرنامه‌ای گفته است که تمام 8 مهاجم مسلح شامل در این حمله نیز به هلاکت رسیدند. اما محمد ظاهر، رئیس تحقیقات جنایی قماندانی زون 101 اسمایی ولایت کابل، صبح امروز به رادیو آزادی گفت در اثر این حمله به شمول 2 تبعه خارجی و 2 پلیس 11 تن به هلاکت رسیدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل رویداد گزارش می‌دهد که در حال حاضر وضعیت تحت کنترل است، اما برای خبرنگاران اجازه ورود به این هتل داده نمی‌شود. این حمله حوالی ساعت 10 شب گذشته بر هتل کانتیننتال شهر کابل صورت گرفت که به اساس گزارش‌ها بخش از این هتل نیز شدیداً خسارمند شده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. نیروهای بین المللی در افغانستان از دستگیری یک رهبر جنبش اسلامی ازبکستان خبر دادند. آیساف با پخش خبرنامه گفته است این فرد که چادری به تن داشت بعد تازگی با 2 تن از همکارانش در یک عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولایت قندوز گرفتار شد. در اعلامیه گفته شده این رهبر تحریک اسلامی ازبکستان که از گروه طالبان حمایت میکرد مسئولیت پلانگذاری حملات علیه نیروهای پلیس ملی افغان را به عهده داشت. معاون وزارت داخلی آلمان در دیدار با وزیر داخلی افغانستان از کمک‌های کشورش در جهت تقویت و آموزش پلیس ملی افغان تأکید کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت امور داخله، کلاوس دیتر فریشر دیروز در کابل با بسم الله محمدی دیدار کرد. در این دیدار وزیر داخلی افغانستان از آلمان خواسته تا به خاطر مسلکی سازی بهتر پلیس ملی در زمینه بورس‌های کوتاه‌مدت و درازمدت برای آنها همکاری کند. معاون وزیر داخلی آلمان همچنان تأکید کرد که کشور پس از سال 2014 میلادی هم با افغانستان همکاری خواهد کرد. آلمان در حدود 4,500 سرباز در افغانستان دارد و یکی از تمویل کننده های خدمات نظامی و ملکی در این کشور به حساب می آید. و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 47 افغانی و 20 پول، 1 یورو 67 افغانی و 60 پول، 1 پوند استرلینگ 75 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 40 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 549 افغانی. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می شود. تانک‌های سوریه به یک قریه در ولایت شمال غربی ادلیب در این کشور داخل شدند. باشنده‌ها و فعالان می‌گویند تا حالا تلفات در این حملات نظامی که علیه تظاهرکننده‌ها در مناطق روستایی صورت گرفته گزارش نشده است. هجوم روز سه‌شنبه نیروهای سوریه در حال صورت گرفته که مقامات این کشور گفتند آنها مخالفان را برای گفتگو با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به تاریخ 10 جولای دعوت کردند، اما مخالفان حکومت سوریه این پیشنهاد را رد کردند. در برخورد با مظاهره کنندگان در میدان مرکزی تحریر در شهر قاهره، پلیس مصر از گاز اشکاور استفاده کرده است. برخورد شام سه شنبه زمان آغاز شد که خانواده های 840 نفری که در مظاهرات برای سرنگونی رژیم حسنی مبارک کشته شده بودند جمع گردیده و می‌خواستند از قربانیان این قیام یادبود به عمل آورند. وزارت داخله مصر یک گروه را که می‌خواست مسیر گردهمایی را تغییر داده و آن را به سمت خشونت بکشاند مسئول این برخورد خواند. بعد از هفته ها این اولین برخورد در میدان تحریر قاهره می باشد. در ماه فوریه ده هزار نفر پیهم در این میدان به قیام دست دادند تا اینکه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر از وظیفه برکنار شد. کریستین لاگاردی به حیث رئیس نو صندوق وجهی بین المللی تعیین شده است. او نخستین زن در تاریخ این نهاد است که به مقام ریاست صندوق وجهی بین المللی رسیده است. هیئت متشکل از 24 عضو این نهاد در نشستی که به روز سه شنبه در واشنگتن داشت، خانم لاگاردی را به حیث رئیس صندوق بین المللی پول تعیین کردند. او پس از این فیصله به خبرنگاران در پاریس گفت: من خیلی افتخار دارم، خیلی سرحال هستم، اما کمی خفه، زیرا تمام فصل زندگیم را برای فرانسه بود و حالا من از اینجا دور می روم. او به جای دومینیک استروسکان که به تجاوز جنسی علیه یک خدمه هتل در نیویورک متهم شده بود در این مقام تعیین شده است. وزیر مالیه فرانسه که به خاطر رهبریش در بحران اقتصادی اروپا مورد حرمت قرار دارد، به روز سه‌شنبه توانست تا حمایت مقامات آمریکایی را برای احراز این مقام مهم کسب کند. پارلمان یونان امروز قرار است رای دهی را در مورد برنامه صرفه‌جویی 28 میلیارد یورو در این کشور آغاز نماید. صندوق وجهی بین المللی و اتحادیه اروپا گفتند که اگر یونان می‌خواهد 110 میلیارد دلار کمک مالی را به دست آورد، پارلمان این کشور باید این بسته صرفه‌جویی را تصویب نماید. در آستانه رای‌گیری شب گذشته پلیس با مظاهره کنندگان که در پیشروی بنای پارلمان یونان جمع شده بودند برخورد کرد که نظر به خبرها 46 نفر در آن زخمی شده و 14 نفر دیگر بازداشت شدند. صدر اعظم یونان جورج پاپ اندریو به پارلمان یونان گفته است که بسته صرفه‌جویی یگانه را برای کشورش می باشد که دوباره به پای خود استاده شود. از دهه 1970 به این سو یونان به بدترین نزول اقتصادی روبرو می باشد. بیکاری جوانان در این کشور به 40% رسیده و قرضه های آن 150% بیشتر از ثروت ملی آن می باشد. و روسیه هشدار داده که برق بلاروس را به خاطر عدم پرداخت پول قطع خواهد کرد. بلاروس که بخش اعظم برق خود را از روسیه وارد می‌کند، بنابر بحران اقتصادیش نتوانسته تا قرضه مسکو را بپردازد. سخنگوی اداره شرکت برق روسیه موسوم به انترو راو گفته که این تصمیم نیمه شب به اجرا گذاشته می‌شود. پیش از این شرکت برق روسیه صادراتش به بلاروس را کاهش داده بود. تمام مسئله بالای 21 میلیون دلار است که بلاروس از روسیه قرضدار است. بلاروس میگوید که برای پرداخت این مبلغ از واحد پولی خود آمادگی دارد، اما مقدار کافی روبل روسی را در اختیار ندارد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در ادامه این ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. یک گروه انتحاری مسلح با راکت انداز و ماشین‌دارها شب گذشته بر هتل اینترکانتیننتال کابل حمله کردند. مصاحبه ها با سخنگوی وزارت داخله و وزارت صحت عامه افغانستان. تحلیلگران در مورد این حمله چی میگویند؟ مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان و روز در روزنامه های چاپ امروز کابل. یک مقام نظامی ایران میگوید که راکت های این کشور می توانند اهداف را در اسرائیل و قرارگاه های آمریکا را در افغانستان هدف قرار بدهند. در نیمه دوم ساعت برنامه های آشیانه و مربای مرچ به نشر خواهد رسید. اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آماده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. شماری از مهاجمان انتحاری دیشب بر هتل اینترکانتیننتال در کابل هجوم بردند و با نیروهای افغان درگیر شدند. در اثر آتش گرفتن بخشی از ساختمان این هتل، دود غلیظی به فضای کابل بلند شد. در این درگیری که به گفته مقام‌های افغان حالا پایین یافته، چه تعداد از افراد کشته و زخمی شدند؟ مخالفان چطور توانستند به این هتل که تحت تدابیر شدید امنیتی محافظت می شود راه پیدا کنند؟ پاسخ همین پرسش ها و چند سوال دیگر را در مصاحبه ای که احمد زکر احمدی با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان انجام داده است با هم می شنویم.
حمله دیشب که حوالی ساعت 11 توسط یک گروه 6 نفری از تروریستان بالای هتل اینترکانتیننتال صورت گرفت و بر اساس جزئیاتی که تا امیدم بر ما رسیده 8 نفر شهید و 8 نفر زخمی دارند. نیروهای امنیتی ما بلافاصله به محل رسید و تصفیه و پاکاری محل آغاز کرد که تا ساعت 3 صبح عملیات تصفیه دوام داشت و در سر از او 6 نفر توریست از بین برده شد.
آقای صدیقی، در مورد هویت این مهاجمای انتحاری برای ما معلومات بدین.
هویت از این توریست ها هنوز هم معلوم نیست، اما چیزی که معلوم است دنیا است که دشمنان افغانستان هستند، دشمنان مردم افغانستان هستند و اینا بار کوشش میکنن تا مردم افغانستان بیرحمانه و قتل برسانه.
با توجه به ای که هتل انترکانتیننتال در کابل که بیشتر از مهمانای خارجی پذیرایی میکنه تحت تدابیر شدید امنیتی محافظت میشه، سوال مطرح میشه که چگونه این مهاجمای انتحاری از چندین پسته امنیتی تانستن عبور بکنن و داخل ساختمان هتل انترکانتیننتال شوند؟
هنوز زود است که جزئیات ورود این افراد توریست به سایه هتل انترکانتیننتال خدمت شما ارائه بکنیم. تحقیقات خدمت شما بیشتر عرض کردم که جریان داره، باید منتظر بشینیم تا پلیس بررسی محل و سایر تحقیقات که در جریان است منتظر نتایج از اونها باید باشیم.
شنوندگان گرامی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که در مورد واقعه شب گذشته در هتل انترکانتیننتال گپ می‌زد. یک تعدادی از کسانی که در این حادثه مجروح شدند به شفاخانه‌های ملکی افغانستان هم برای معالجه برده شدند و در این مورد خبرنگار رادیو آزادی با مشاور وزارت صحت عمومی افغانستان دکتر عبدالله فهیم صحبتی دارد که بشنویم که چه تعدادی از این مریضا و از این مجروحین به شفاخانه‌های ملکی انتقال داده شدند. مصاحبه را حمید پژمان انجام داده.
محترم دکتر صاحب عبدالله فهیم مشاور وزارت صحت عامه، با تشکر از شما لطفاً در مورد آخرین ارقام تلفات در حمله که به کانتیننتال شب گذشته صورت گرفت توضیحات بدین که چند نفر کشته شده در حادثه.
با عرض سلام، هرچند موضوع کاملا نظامی است، حتما با ما شما و شنوندگان عزیز موافق هستند. تعداد تلفاتی که به تاسیسات صحی مربوط وزارت صحت عامه آمده تا به حال 3 جسد و 13 زخمی به تاسیسات صحی انتقال شدند که متاسفانه کشته شده ها همه ملکی هستند و در بین 13 زخمی که باز هم همه از جمله مردها هستند، اما هموطنان ملکی خود بیشتر داریم.
بله دکتر صاحب، در بین کشته شده ها یا زخمی ها ادبای خارجی هم وجود دارن؟
نه خیر، اینا یک به ما انتقال شده، در بین اینا ادبای خارجی نیستن.
ارقامی که شما دارین از شفاخانه های دولتی است یا شامل شفاخانه های نظامی هم میشه؟
این ارقامی که خدمت شما گفتم صرف شفاخانه های ملکی است.
دکتر صاحب، گزارش های وجود داره که جمع از والی ها در کانتیننتال بودن و بدون شک گفتن که اونا هم امکان داره که در جمع کشته زخمی شده باشه. شما در مورد معلومات دارین که از جمله والی های ولایت افغانستان که کسانی که جهت کنفرانس آمده بودن در بین کشته شده یا زخمی ها نیستن؟
در این تعدادی که من خدمتتان ذکر کردم 13 کشته و ببخشید 13 زخمی و 3 کشته از والی صاحبای محترم شامل نیستن.
تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین.
مصاحبه بود با عبدالله فهیم مشاور وزارت صحت عامه افغانستان که درباره معالجه و زخمیانی که به شفاخانه آورده شدند صحبت میکرد. به دنبال حمله مسلحانه افراد مسلح بر هتل انترکانتیننتال در کابل، شماری از تحلیلگران افغان میگویند غفلت نیروهای افغان سبب شده تا مهاجمان انتحاری به داخل این هتل راه یابند و دست به کشتار مردم بزنند. مقامهای افغان میگویند که 7 مهاجم انتحاری حوالی ساعت 10 دیشب بر هتل انترکانتیننتال هجوم بردند و با نیروهای افغان درگیر شدند. برخی از مقامهای افغان میگویند این رویداد 11 کشته بر جا گذاشته، اما عده دیگری از مسئولان میگویند در این درگیری 8 تن کشته شده است. سوال اینجاست که آیا میشد از درگیری خونین دیشب در هتل انترکانتیننتال میان مخالفان و نیروهای طرفدار حکومت افغان جلوگیری کرد؟ احمد جعفر احمدی در صحبت با جنرال امرالله امان، کارشناس افغان، ابتدا همین پرسش را مطرح کرده است.
در صورتی که ما اطلاعات دقیق داشته باشیم، در صورتی که ما اطلاعات دقیق به دست بیاریم، در صورتی که بیداری خود داشته باشیم، چرا نه؟ به هر صورت ما میتونیم در صورتی که در زیر زناق حاکمیت حکومت اینو حادثات میشه، ما از 33 ولایت دیگری خود هر آن چیزی که میشه ولو به تبعی مردم هم برابر شود، هیچ گلمندی نداریم باز. ولی متاسفانه اگر ما در زیر زناق در مرکزیت افغانستان در حکومت داری ما به همین قسم که اینا عملیات میکنه، اینجا قوای کشفی ما چی شد، اینجا قوای امنیتی ما چی شد، اینجا قوای دفاعی پلیس ما چی شدن، اینا همگیشان شاهد ایمنی هستن که اینا در وظایف خود غفلت میکنن.
خب جناب صاحب، با توجه به درگیری در هتل اینترکانتیننتال در کابل، جایی که تحت تدابیر شدید امنیتی محافظت میشه و کشته شدن غیر نظامی ها در رویداد، چه فکر میکنین وضعیت امنیتی کشور به کدام جهت در حرکت است؟
وضعیت امنیتی کشور آنچه که معلوم است و ایداست آهسته آهسته به طرف خرابی رفته راییستن. ما نتانستیم که قوای کشفی خود، قوای امنیتی خود، قوای سکتورای امنیتی خود را بپا به شکل شاید و بایده که خواسته بوده باشین اونا را ما عیار ساخته نتانستیم. با تأسف در 10 سال ما نتانستیم که این سکتورا را مسلکی بسازیم، که این سکتورا را پروفشنل بسازیم. متاسفانه ما پشت سر خود یک صفحه دیگری داریم که آهسته آهسته امنیت به اینمی واقدارا و به اینمی مسئولین غافل سپرده میشه. اگر واقعا دقیقا جامعه جهانی به عهد خود و یا به عملی که اینا پیشری خود داره و اینا عمل کنن، پلان هایی که داره تطبیق کنن، بسیار دشوار ما میبینیم و دشواری ها بر روی مردم افغانستان.
آقای امان، شما به پروسه انتقال اشاره کردین، طوری که شما بیشتر میفهمین نخستین مرحله واگذاری مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان به زودی آغاز خواهد شد. آیا ادامه چنین حملات روی تطبیقی برنامه تا چه حد میتونه اثرگذار باشه؟
ببینید آقای احمدی، من یک چیز برتان بگم که در مرکز اکثریت پرسنل دفاعی ما با شهر کابل و توپ دفاعی هستن. اینا از 10 نفر اضافه داخل شهر داخل نمیشن. اینا 10 نفر که آنقدر تشویش به شهر کابلی که اضافه تر از 5 میلیون نفر زندگی میکنه، اینا ایجاد میکنن برشان. به همون قسم تشکیلات دفاعی ما در مرکز نسبت ولایات دیگه اضافه تر هستن، همون قسم قطعات خارجی هم در اینجا اضافه تر هستن. اینا که به 10 نفر کم شبخونه ای قسم با تکیم ها را از لحاظ نظامی اجرا میکنن و اینا عمل خود را به سر میرسانن، موافقانه با انجام میتن. شما ببینین در ولایات که حد اقل داریم ما افراد خود، حد اقل داریم پروفشنل افراد مسلکی خود، حد اقل سلا دارن به دست خود به خاطر دفاع، اونا ما بسیار در حالت بحران میبینیم و دشواری را به پیش روی خود میبینیم.
به عنوان پرسش اخیر از شما، شما همواره از حکومت انتقاد میکنین، به نظر شما اگر شما به جای امی بزرگا و مسئولان باشین، خود شما چه کار را برای جلوگیری از چنین حوادث خونین در توان دارین تا انجام بدین؟
ما برای شما افسرم اول خو اداره را یک فلتر میکنیم، اول خو از مصلحت‌ها دور میشیم، اول خو از روابط تنظیمی ما دور میشیم. افراد پروفشنال داریم، قطع رجال نیست، اول اونم افراد مسلکی را برای کارهای عمده و امنیتی ما میگماریم.
مصاحبه بود با جنرال امرالله امان، کارشناس افغان، که درباره حمله بر هتل اینترکانتیننتال شرح می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک قمندان ارشد سپاه پاسداران ایران میگوید راکت های این کشور می تواند پایگاه های نیروهای آمریکایی را در افغانستان و همچنان هر منطقه اسرائیل را هدف قرار بدهند. جنرال امیرعلی حاجی زاده، قمندان هوایی سپاه پاسداران ایران، به خبرگزاری ایران بر خبرگزاری رسمی ایران ایرنا در این مورد توضیحات داده است. در این مورد جاوید نعیمی معلومات بیشتر دارد.
پایگاه های نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق در تیررس راکت های ایرانی قرار گرفته می تواند. قمندان هوایی سپاه پاسداران با ابراز این مطلب می گوید پایگاه های آمریکا در افغانستان از 120 تا 700 کیلومتری ایران قرار دارد. جنرال امیرعلی عاجیززاده می گوید راکت های ایرانی تا 2000 کیلومتر را هدف قرار داده می توانند و به این ترتیب می توانند تا هر نقطه اسرائیل را هم نشانه بگیرند. او هدف ایران را فاصله 2000 کیلومتر خوانده و می گوید که با راکت با برد دورتر نیاز ندارند. اما این قماندان ایرانی گفته که اگر ضرورت باشد این کشور راکت‌های دوربرد را هم تولید کرده می‌تواند. ایران به روز سه‌شنبه 14 راکت به شمول یک شکل جدید شهاب 3 را آزمایش کرد. قماندان هوایی سپاه پاسداران می‌گوید ایران به صورت دوره‌ای تمرینات نظامی را انجام می‌دهد و این اقدام‌ها هیچ گونه تهدید برای سایر کشورها و همچنان اروپا نخواهد بود. در این حال رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران به روز پنجشنبه گفت هدف از مانور و تمرینات نظامی ایران تقویت صلح و آرامش در منطقه است. به گفته او ایران قدرتمند می تواند با هر تهدید نظامی بخصوص رژیم صهیونیست اسرائیل مقابله کند. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل هر گونه اظهارات قماندان هوایی سپاه پاسداران ایران را رد کرده و می گوید لاف های ایران یک بار دیگر نشان دهنده پالیسی های پرخاشگری رژیم آخوندی آن کشور است. او گفته که به این اظهارات مقامات ایرانی تردید دارد، اما این مقام اسرائیلی افزوده که واضح است ایران تهدید شماره یک برای منطقه است. گزارش‌های منابع استخبارات غرب می‌گویند که ایران تلاش دارد تا راکت‌های قاره‌پیما را با برد 6000 کیلومتر تولید کند، اما تهران این گزارش‌ها را رد کرده است. با آنکه در مورد پایگاه‌های آمریکایی در عراق و افغانستان که قماندان هوایی سپاه پاسداران ایران از آنها یادآوری کرده، جزئیات بیشتر داده نشده است، اما ایران از همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا نگرانی دارد. تقریبا دو هفته پیش احمد وحیدی وزیر دفاع ایران سفر به کابل داشت و در دیدار با مقامات ارشد افغان به شمول رئیس جمهور کرزی نگرانی کشورش را در مورد تلاش‌ها برای ایجاد روابط درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا شریک ساخت. وزیر دفاع ایران همچنان گفته بود کشورش جدا مخالف تامین این روابط است.
شنوندگان گرامی، حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
بحران مالی کابل بانک و تلاش‌ها برای تحت تعقیب قرار دادن عبدالقدیر فطرت رئیس سابق افغانستان بانک امروز در شماری از روزنامه‌های چاپ کابل راه یافته است. روزنامه ویسا بحث ها در مورد آقای فطرت را یک رسوایی دیگر مربوط به فساد در نظام خوانده است. روزنامه تا حد زیادی از موضع لویس رنوالی افغانستان حمایت کرده و عبدالقدیر فطرت را در بحران مالی کابل بانک دخیل دانسته است. روزنامه نوشته است آقای فطرت از کابل بانک و دیگر بانک های خصوصی به طور درست نظارت نکرده و از دادن معلومات موثق در مورد بحران کابل بانک چشم پوشی کرده است. روزنامه از دولت افغانستان خواسته تا عبدالقدیر فطرت را که در امریکا به سر می برد و به فساد متهم است با دیگر مقام های مفسد حکومت که در خارج از کشور زندگی می کنند باید دوباره به کشور برگرداند و تحت تعقیب عدلی قرار بدهد. روزنامه اراده به مسئله استعفای عبدالقدیر فطرت و عکس العمل حکومت افغانستان در این مورد اشاره کرده است. روزنامه به نقل از آقای فطرت نوشته است در افغانستان تهدید متوجه وی بود و به نوشته روزنامه بنابر همین دلیل به امریکا رفت و در آنجا از سمتش استعفا داد. اراده نوشته آقای فطرت گفته است بعد از آن که در مقر شورای ملی افغانستان نامهای افراد دخیل در بحران کابل بانک را فاش کرد تهدیدات متوجه وی شد. اما به نوشته روزنامه حکومت افغانستان نظر مخالف در این مورد دارد و میگوید که خود فطرت در بحران کابل بانک دخیل است. روزنامه می نویسد مشکل است پیش بینی کرد که آقای فطرت مجرم است و از ترس تحقیقات به امریکا فرار کرده است یا نه. روزنامه سرنوشت هم به همین مسئله پرداخته و نوشته است که لوی سرنوالی افغانستان از پلیس بین المللی و سفارت امریکا در کابل خواسته تا عبدالقدیر فطرت را به افغانستان برگردانند. اما روزنامه نوشته که این چنین تلاش ها نتیجه ندارد زیرا به نوشته سرنوشت تصمیم گرفتاری آقای فطرت زمان گرفته شده که حالا وی موفق به فرار از کشور شده است. روزنامه دولتی هواد هرچند در مطلب تحلیلیش به مشکل کابل بانک اشاره نکرد اما نوشته است که فساد داری در افغانستان به یک عنعنه غلط مبدل شده است. روزنامه خواسته تا برای از میان برداشتن این مشکل گام‌های عملی برداشته شود و اصلاحات جدی به وجود بیاید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نظر به خبرها از ولایت پروان، به بیش از 800 خانواده که در نتیجه حوادث طبیعی متضرر شدند مواد خوراکی توزیع شده است. این مواد خوراکی به کمک سازمان جهانی غذا یا WFP تهیه شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش می‌شنوید.
برای 800 خانواده از آسیب دیدگان حوادث طبیعی در ولایت پروان مواد خوراکی توزیع شده است. به گفته مسئولین، کمک‌های مواد غذایی از سوی WFP یا سازمان غذایی جهان برای خانواده‌های در نظر گرفته شده است که به اثر بلند شدن آب‌های زیرزمینی منازلشان تخریب شده و آنها را با مشکلات شدید روبرو کرده است. محمد امین حیدری رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت پروان بر روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت:
مردم قلعه خوجه و دهان میدان ولسوالی بگرام از اثر بلند شدن آب‌های زیرزمینی متضرر شده بودند. ما تای حیات مشترک را سروی کرده بودیم و سازمان غذایی جهان یا WFP بر ما وادی همکاری کرده بودند. برای مدت 3 ماه ما مواد غذایی برای اهالی متضرر میتیم. حالا به مقدار 81 تن مواد که شامل گندم، روغن، دال نخود و نمک صحی آیودیندار میباشه برای 800 فامیل متضرر تحت نظر حیات به 3 فامیل میگردد. برای هر فامیل که 1 ماه موادش طبق نرم استاندارد WFP 81 کیلوگرم گندم است، 13.5 کیلوگرم دال نخود است، 5.4 کیلوگرم روغن است و 900 گرم نمک آیودیندار است.
شماری از خانواده‌های آسیب دیده که از کمک‌های توزیع شده بهره‌مند شده‌اند، اظهار خوشی کرده و خواهان رسیدگی بیشتر به مشکلاتشانند.
اسمم عبدالواحد است. از این بسیار تشکری میکنیم. فعلا داده منتظر آینده ما هستیم. کوشش میکنیم بدرا با مشکلات ما را که در نظر داشته باشند. دولت ما و مردم ما کل ما این مشکل داریم.
اسم ما بدرا است. خاطرم یک برآمدگی یا خاطر که منطقه ما خراب شده بود برای ما کمک شده.
با این حال شماری از ساکنان ولایت پروان به این باورند که در اکثر موارد دولت به جای اینکه برای رسیدگی به مشکلات آسیب دیدگان از حوادث طبیعی اقدامات اساسی و بنیادی را انجام دهد، با کمک‌های سطحی و اضطراری اکتفا می‌کند. اما مقامات دولتی می‌گویند در حد ممکن تلاش داشتند تا از خطرات جدی حوادث طبیعی در زمینه رسیدگی به مشکلات آسیب دیدگان جلوگیری کنند و کارهای لازم را انجام دهند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
آشیانه تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، باغداران و زارعین ولایات شمالی کشور از کمبود سردخانه‌ها و دیگر امکانات برای حفاظت میوه‌جاتشان شکایت دارند و خواهان رسیدگی مسئولین در این بخش شدند. زهره صافی با جزئیات بیشتر.
باغداران شمال از نبود سردخانه ها شکایت دارند. دیاقین و باغداران می گویند بنابر نداشتن امکانات سردخانه ها به خاطر نگهداشت میوه‌جات، محصولات زراعتی و حیوانی نمی توانند محصولات خود را به قیمت تمام به فروش برسانند. آنان مسئولین دولتی را انتقاد می کنند که تا الحال در جهت مشکلشان توجهی ننمودند. زبیولا، یک تن از باغداران قریه تگزار ولسوالی سنچارک ولایت سرپل، در مورد چنین می گوید:
میوه‌ای که از باغای خود میاریم یا تربوز ما، از خربوزه، از همه چیز است. اگر در بازار میریم در قیمت صحیح فروخته نمیتونیم. این را ما اگر سیر 30 روپا بفروشیم از خارجی ها میاد 100 روپا، 150 روپا است و ما این را نگاهداری کرده نمیتونیم. اگر یخشالا باشه خیلی ما خوب نگاهداری کرده میتونیم، میوارم با فصلش میکشیم.
همچنان پیر محمد از قریه چارسنگ ولایت بلخ کف جریب زمین خود را باغ ساخته میگوید با وجودی که از باغش حاصل خوب میگیرد، اما به نسبت نبود مارکت و سردخانه های فصلی نمیتواند عواید زیادی به دست بیاورد. باغدار دیگری که خود را سید کریم از ولسوالی فیروزنخشیر ولایت سمنگان معرفی میکند میگوید که مثلا نه تنها از اثر نبود سردخانه ها میوه‌جات و محصولات زراعتیشان از بین میرود، بلکه از سبب خرابی راه های مواصلاتی نیز متضرر میشوند.
سر مشکلات ما به حساب سردخانه زیادتر است که میوه‌جات ما زودتر خراب میشه در بازار، زود عرضه تا که وقت بر میگیره او خراب میشه. سردخانه اگر باشه بسیار میوه ما زیادتر وقت نگاه میشه، خوب از کلگی جای زیادتر دور در تجارتی ما رسانده میتونیم.
اما کاتب شمس، رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت بلخ، نبود سردخانه ها را مشکل سراسری دانسته میگوید که برای رفع مشکل باغداران و دیاقین ولایت بلخ یک سلسله کارهای صورت گرفته است.
یک سردخانه به ظرفیت 150 تن در جوار میدان هوایی ساخته شده، ان شاء الله هم قریب افتتاح میشه و همچنان در قسمت پارک های سنتی هم سردخانه دیگه زیر ساختمان است به منظور ذخیره محصولات حیوانی و نباتی. به اساس با اکمال از دو سردخانه ان شاء الله که مشکل ممکن ما مرفوع خواهد شد.
آقای شمس علاوه کرد به کمک دفتر ساک دو سردخانه، یکی در ولسوالی خلم ولایت بلخ و دیگری در ولسوالی فیروزنخچیر ولایت سمنگان ایمار می‌گردد که در این سردخانه ها بدون انرژی برق محصولات دیاقین و باغداران نگهداری می‌گردد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر است. سید فتح محمد بهادر سیدیوس با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
تعداد تلفات حمله مسلحانه شب گذشته بر هتل کانتیننتال شهر کابل زد و نقیز گزارش شده است. وزارت داخله افغانستان تعداد کشته شده های این رویداد را 8 تن اعلان کرد، اما قماندانی امنیت ولایت کابل میگوید این حمله سبب مرگ 11 تن به شمول دو تبعه خارجی شده است. نیروهای بین المللی در افغانستان از دستگیری یک رهبر جنبش اسلامی ازبکستان خبر دادند. گفته شده این فرد که چادری به تن داشت، به تازگی با دو تن از همکارانش در یک عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولایت قندوز گرفتار شد. تانک های سوریه به یک قریه در ولایت شمال غربی ادلیب در این کشور داخل شدند. باشنده ها و فعالان میگویند تا حالا تلفات در این حملات نظامی که علیه تظاهر کننده ها در مناطق روستایی صورت گرفته گزارش نشده است. پارلمان یونان امروز قرار است رای دهی را در مورد برنامه صرفه‌جویی 28 میلیارد یورو در این کشور آغاز نماید. در برخورد با مظاهره کنندگان در میدان مرکزی تحریر در شهر قاهره، پلیس مصر از گاز اشکاور استفاده کرده است. برخورد شام سه شنبه زمان آغاز شد که خانواده های 840 نفری که در مظاهرات برای سرنگونی رژیم حسنی مبارک کشته شده بودند جمع گردیده و میخواستند از قربانیان این قیام یاد بود به عمل آورند. و کریستین لاگاردی به حیث رئیس نو صندوق وجهی بین المللی تعیین شده است. او نخستین زن در تاریخ نهاد است که به مقام ریاست صندوق وجهی بین المللی رسیده است.
شنوندگان گرامی، شما خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ربع اخیر از این برنامه مربای مرد، برنامه تنظیر رادیو آزادی برسین بشد، اما قبل از آن توجه شما را به برنامه آشیانه جلب میکنیم.
آشیانه. برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه شب و روزتان با خوشی سپری کنیم. در آغاز برنامه با گزارش برنامه نامزد کردن نوزادان دختر و پسر با هم و پیامدهای او در زندگی آیندهشان گپ میزنیم.
دخترم میگه که من کارو نمیکنم، مادرم این کارو کنی من خودکشی میکنم.
در گزارش دوم برنامه روشن میشه خانواده هایی که با عاید یک نفر پسنده میکنن با فقر میسازن و دست روی دست مینشینن، استفاده از کدام راه ها برای رفع مشکلات اقتصادیشان مناسب تر است.
تا چه وقت برتون نان بیارم نفقه بیارم شما بخوری قرار تیار؟
طبق معمول نمایشنامه کوتاه رادیویی هم داخل برنامه جا داره.
امروز خود تو جان بچی مکشیدی، آل روز جمعه هم برای بر کوچک کار کنم.
با ما باشید. شنوندگان عزیز، ازدواج حق طبیعی و شرعی هر دختر و پسر است، اما بسیاری اوقات به سبب عدم آگاهی مردم، سطح پایین سواد و انتخاب همسر به خواست والدین، آینده اولادشان با مشکلات جدی روبرو میشه. از قدیم تا به حال در بسیاری از خانواده ها رواج داره که کودک و یا نوزادشان از همون آغاز به نام پسر یا دختر کاکا، ماما، عمه، خاله و یا دیگر اقاربشان میکنن. این مادران و پدران فکر میکنن با این کارشان رشته های دوستی و خویشاوندی دو خانواده با هم محکم تر گره میخوره. از رابعه باشنده قلعه مسلم بشنوین که وقت دختر 40 روزیش به نام پسر کاکایش کرد، داینده با چی مشکلات دست و گریبان شد.
دختر خودم بود، از 40 روزگی بنام بود، بنام بچه ورم. دختر که بخیر کلان شد دیگه خواستگار آمد. دختر به من گفت که مادر، او بچه کاکای من قبول ندارم. بنی بچه کاکا که بنامش بود، رفتم از قدس. بین ما کرورت زیاد شده رفت. حتی باور کن که سر زمین کرورت خیست. که یه ور بانن کرد که من زمین من قبیش میاد. کرورت دیگه حال من دیگه. ایت روابط شد دیگه هم یالم خوب نیست.
با گفته سناوبر باشنده سراسیاب، از سبب بنام کردن دختر و پسر در کودکی یا نوزادی، بیشتر اوقات خانواده دختر با تهدیدهای جدی خانواده پسر مواجه میشه.
نواسی مامایی مستم درمی خوردهی گفته بودن که نمو دختر تو با بچی ما بتی، ما دختر خو با بچی تو میتی. نال دختر سارا میگه من نمیده نمیگیرم، خانه نال بچه میگه اگر تو میگه من شوار میکنم من میزنم تن، نه بچه زنده میمون نه تارا. نال بدتکان بیادر زاده با کاکا مرز قلبی پیش شده.
تجربه نشان داده که ایگونه بنام کردن های کودکان و نوزادان توسط والدین به جای دوستی میان دو خانواده سبب خشونت و منازعات خانوادگی میشه، به خصوص وقت دختر و پسر در جوانی حاضر به ازدواج با هم نباشند. دی باره خانم از ولایت پروان از سرگذشت تلخش قصه میکنه.
دستند خورد من بنام بچه همین دیگر من وقتی که دستند دوازده رسیدم گفتم من میگرم راضی نبودم باز دارن دیگر دخترک این طرف خودم میبینه رنج میبرن تایر میستند کنم روز راحت نیدم میزدن تایلیف قلبی پیدا کردیم سردردی پیدا کردیم بچه برم زدن تبلون که پیدا شد کس دلسوز نداشتم که باید از شیر میخرید تبلکم از گشنگی فوت کرد.
بیشتر اوقات فرار از منزل، انحرافات اخلاقی، محروم شدن از درس و تعلیم، خودسوزی و خودکشی های جوانان نتایج بنام کردن نوزادان و ازدواج اجباری اونا هنگام جوانی است. دیباره از نیاز محمد باشنده ولایت وردگ بشنوین.
ما خود چشم خودم دیدیم که وقتی وشتک ریزه بود دیگه و ریزه در نوزادی کرده بود باز که کلان شد دخترش دلش نبود اینا میخواد در زور برزی نکاح کنه. وقتی که در زور نکاح میکرد با دخترک دوای گوش خود از بین رفت دیگه.
فوزیه باشنده شهر کابل مادر است که از نامزد کردن دخترش هنگام کودکی با پسر کاکایش پشیمان است. او میگه
ای بچه وارم در خورترکی به نام دخترم بود. دخترم میگه که من کار نمی کن، مادر اگه کار کنی من خودکشی میکنم. تا این اندازه وقتی که زندگی اولاد من خراب شد من خود دیگه چیز ندارم. امید زندگی من اینمی اولادای من بی عقلی می کار میکردن که یکی به نام دیگه میکنه. وقتی دختر جوان میشه یا بچه را جوان میشه رضایت نمی داشته باشه این زندگیشون تباه میشه تا آخر هم.
اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی و شرعی برای دختر و پسر آزادی داده و هم رسیدن به سن بلوغ برای ازدواج دختر و پسر شرط حتمی میدانه. سخنان رده ای باره از محمد یاسین ملا امام مسجد شاهد دوشمشیر علیه رحمه بشنوین.
با تاسف باید یادآور شم که در جامعه ما رواج‌های باطل که دور است از جاده مستقیم اسلام بسیار زیاد رواج دارند. حتی در بعضی خانواده‌ها ما مشاهده می‌کنیم و می‌بینیم که بعضی طفلای هنوز به دنیا نیامده است او را به نام یک دیگر می‌کنند که حتی سرانجام در عاقبت به دشمنی می‌پردازند. دین مقدس اسلام برای دختر جوان و همچنان برای بچه جوان اختیار داده است که سرنوشت زندگی خود را و شریک زندگی خود را خود به خود انتخاب کند که هم مثل از او در دین در عقیده در اخلاق بوده باشد. نکاح اجباری در دین مقدس اسلام جایز نیست. از زمانی که طفل اصلا تولد نشده نه بچه و نه دختر یکی را به نکاح یکدیگر میتهی نکاح معدوم است. اصلا در دین مقدس اسلام جواز ندارد.
فکر میشه والدین با مشوره و رضایت فرزندان بهتر میتونن زمینه ازدواج موفق و آینده خوش بر اونا فراهم بسازن، نه قبل از وقت و نه با سلب حق انتخاب با قبولاندن نظر خود با زور و جبر بر فرزندان. اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. حال توجه کنین به گزارش دوم برنامه و دیگه گزارش تا اندازه روشن میشه که او خانواده هایی که یک نفر نانآور و چندین نفر نانخور دارن کدام راه ها و کارهای آسان و ساده دیگه وجود داره تا با انجام دادن او تا اندازه مشکلات اقتصادی شان رفع بسازن. این گزارش که تهیه کردیم توسط فوز نوری تقدیم میشه.
در فامیل ما ده نفر هستیم، نام خدا بچگک های ما کلان کلانه هستن. یک بچگک مارسی کده بازمی مجرد است و می نانوار خانیم است. ما دیگه خورجه شدیم تیار می خوریم دیگه چکنیم.
دیگه آروس مسئل خود ماستیم دخترکای ما مست مکتب میرن در بیرون دیگه کار کرده نمیتونیم چی کار کنیم مشکلات اقتصادی داریم دیگه کرای خانه زیادتر دیگه سر چا گل چا میشه دیگه از زیاد دیگه یه چیز نمیشه
گپ های نظیفه باشنده یه چل ستون کابل را شنیدید که از کار و عاید یکتن و بیمسئولیتی دیگر اعضای خانوادهش میگفت شنوندگان عزیز امروز کمتر خانواده پیدا می شود که با مشکلات اقتصادی درگیر نباشد در برخی از خانواده ها یک نفر نان آور است و دیگر اعضای آن بیکار و به اصطلاح تیار خورند در حالی که یک فامیل از آب و نان گرفته تا لباس و تعلیم و تربیه فرزندان کرایه خانه سیلی و شریکی دکتر و دوا و ده ها ضروریات دیگر را دارد محمد زمان باشنده ولسوالی بگرامی و یکی از دکانداران سرای تیمورشاهی از اینکه تنها نان آور خانه است میگوید
یک نفر کار میکند ده سرایال داره مثال این یک نفر مخایشات فامیل هم بسیار زیاد از برش هم سرپرستش شهید میشه دیگه فامیل بخی تباه میشه کتش ما اختنای نمیجنی دوکان از کار میکنیم فامیل مقصد میشه سال مخرج شتکای خود برسانیم سرش بسیار با مشکلات بسیار بخوری
بزبیبی یکی دیگر از افراد است که سالها به تنهایی با لیاف دوزی مزدورکاری و کالاشویی در خانه ها فرزندانش را پرورش داده است و حالا توقع دارد فرزندانش کار کنند و عایدی به خانه بیاورند
زحمت کشیدیم گفتیم باشه براحتی اولادم راحت باشه جوان شون کتمان بازی بتن گل دوزی را کردیم کالاشویی کردیم لیاف دوزی کردیم بچه ما که زن داده بودم دیگه گفتم باشه خیلی کتمان خیلی بازی میتا دیدم که در قسم هم نشد تا چه وقت کار کنم برای زیا که یا بخورن آخر گفتم شو برو جدا شو دیگه جدا شو کرده کار کنیم این خرج مصرف هم زیاد است قیمتی است قاطی است دیگه آدم چه قسم کنه حال ما توقع دارم که خودشان کار کنن باید از بگوی ما در جان بشی که ما قضامت ما را کشیدیم ما زحمت تو را بکشیم
اما در مقابل خانواده های هم وجود دارند که افراد آن با مسئولیت پذیری هر کدام کار می کنند و اقتصاد خانه را بهبود می بخشند احمد ولی کارمند دفتر ملل متحد یکی از این کسان است و می گوید
اولایی که من کار میکردم بالا بسیار فشار بود به خاطر اینکه امین ماش رک من میگرفتم برادرای خواهرای ریزی مکتب روان میکردیم یعنی امین ماش به بسیار مشکل ما را میرسوند فعلا در خانه ما 3 نفر کار میکنند حالا الحمدلله همراه ما بزرگ شدم امین ماش رک من میگیرم من تقریبا یک چیزش صرف پنتون میکنم اونا هم بسیار داد کمک در خانه میکنن ما هم کوشش میکنیم دیگه باید کار کنیم زحمت بکشیم هر کسی که میتونه یک لقمه نان حلال به دست بیاره باید در کار خودت مشغول بشه
سهمگیری هر یک از اعضای خانواده هرچند با کار ساده در بهبود اقتصاد و هم سبک ساختن بار سنگین از دوش یک نفر نان آور خانه چقدر کارساز است از اسدالله آشنا نویسنده افغان میشنویم
ما در اکثر خانواده ها میبینیم که مثلا یک نفر کار میکنه عاید مثال پیدا میکنه اما تعداد زیاده که در این خانه زندگی میکنن اکثرا تنبل هستن یا احساس مسئولیت نمیکنن خب طبعا چون فعلا شرایط کشور ما قسمی است که بحران اقتصادی هم هست و قیمتی هم هست با یک نفر نمیتونه که ما تمام مایحتاج زندگی خود برابر بسازیم طبعا امیری پدر کار میکنه وجودش سلاق میشد مثلا اکثر خانم ها هستن خب میتونن به اندازه توانشان کار بکنن مثلا لیفوفان مثلا مهره دوزی مثلا یخن دوزی میتونن که ماست در خانه جور بکنن در بیرون بفروشه مثلا ترکاری آب بتن و پرورش بتن و دست سوا کنن و بازار بفروشن مرغداری بکنن از تخمش استفاده بکنن ما در بعض خانواده های هم سراغ داریم که خانم ها بیشتر کار میکنن اما متاسفانه مردهای خانواده بعضی وقتها یک جای میرن کار میکنن مثلا یک دو روز سه روز اما اونقدر شانه کار نمیداشته باشن به یک نفر در این شرایط بسیار مشکل است که از همه مصارف روزانه یا ماهانه به در بیایه وقتی که در یک خانواده زندگی میکنیم خب غم و خوشی و زحمات کل ما باید مشترک باشه
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید در نمایشنامه کوتاه رادیویی ای هفته که او را شفیع سمیر نوشته بر فواید سهمگیری مردم در پاکی و صفایی شهر و محیط زیست توجه شده که این نمایشنامه را شاه محمد نوران، عبدالمنان حمیدی، راتب ندیم و غزاله امید باختری اجرا می کنند.
اینه کل جای پاک شد درختارم دوا زدم که پشه نتانه که دشخانه کنم
ای دیگه کی هست؟
خب برو ببی از نزدیک کی هست؟
صبر کن این آمدم سلام آمد بچیس، روز جمعه جای نری نشر است. وکیل صاحب گفته کلگی جمع میشه محل و منطقه خود پاک میکنیم.
تو مغزت خراب است هشمت. از پیشین تا حال آقایم جان مکشید کل اولید سرم پاک کرد. یک روز جمعه داریم، او رام به جای نفرهای شارولی برو کار کنم و پیشتوی کوچه را جمع کنم. برو خانه ما را در جمع نگی.
او بچه ای خوب به فایده کل ماست.
باره بانه ما اینقدر فایده را من کار ندارم بابا.
چیگه پس آمد کیز کوچه؟
سلام کوکو کریم.
اوه علیکم اشمت جان، بیا بیا خانه بیا.
زنده باشی کوکو. آمدم که
آمده که روز جمعه بیگاریستین، کوچه را پاک میکنیم، فقط ما نفر تنظیفات هستیم.
آمه جان تنها تو را خو نگفتم، کل کوچه را خبر کردیم.
درست است اشمت جان، ما هم در این جمعه کدام کار نداریم. آلی بیا خانه، بیا یک پیاله چای بخو باز برو.
سلامت باشی کاکا، میرم که یک چند خانه دیگه مانده کوارم خبر کنم. خدا حافظتان.
برو برو اشمت جان، برو بخیر باشی.
برو خدا حافظ.
او بچه آمد، تو چرا فرق کار خوب و بده نمیفهمی؟ یک نفر زود از خود آزرده میسازی؟
ده کوچکی بود که قدیل گب میزدین.
اشمت، ای کوچکی های ماسته، آمده که روز جمعه جمع شویم که کوچه را پاکاری کنیم. آقازاده دلش از کمرای اونا جنگ کنه.
ای خراس میگه دگه، امروز خود تو جان بچی مکشیدی، آل روز جمعه برای کوچکار کنم.
اولی را پاک کردم، دیدی که درختار ششتم دوا زدم به خاطر که پشه داش خانه نکنه. ای از بی‌توجهی توست که چهار طرف اولی پر از کثافات بود. پاک کردم که مگز گم شود، چرا که پشه و مگز باعث امراض ساری میشم.
ای بس بس دیگه کار مرتانه و تبرخنتی. پاک کردم خو خوب کردی خانه ایت پاک کردی دیگه. خو حال کوچه را برای ما چی مربوط است؟
خیلی مربوطی کی میشه؟
مربوط شروالی میشه بابا.
درست است، اما او که رسیده نمیتونه دیگه، ما به خاطر صحت خود و فامیل خود کاری نکنیم.
او رخو مجبور هستیم که به خاطر صحت خود کوشش کنیم دیگه.
خلاص دیگه، خانه ما که پاک باشه اما کوچه مردار و ناپاک، باز همو گپ شد. امو میکروب توسط پشه و مگس میاید خانه ما. آمد جان پدر، کوتا فکر نباش، جوان هستی، باید بسیار حوصله داشته باشی. از دیگه چی زیاد هستیم، باز اشمت بچه بسیار خوب و فعال است. دور از خود آزرده ساختی.
خب من مانده شده بودم بابا، باز وام در این وقت پیدا شد.
او بچه امیال برو برش بگو که نام مرم در لست امو مردمای اشهر بگیره. فامید یعنی جان
بچه شم بچه شم اینم بینم بابا.
شنوندگان عزیز، اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.
مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز مربای مار، سلام علیکم.
چطور هستین؟ چه حال دارین؟ ما خوب هستیم و این بخیر برنامه را برای شما عزیزا تقدیم میکنیم.
در شروع برنامه یکی دو خبر میشنویم که یگانه جان دوگانه او را میخوانه.
اخبار سرخاج.
سلام، چطور هستین؟ خوب هستین؟ اینه دیگه آمدیم تا اخبار برتن تقدیم کنم. آژانس خبررسانی بی خبر گزارش می دهد که کار پیناکاری سرکای غارغار شده کابل از طرف چروالی آغاز شد. در خبر آمده است که سلسله پینه کردن سرکا سوی چروالی پس از شروع شدن فصل خاکبادک شروع شده است و سرکایی که سوراخ سوراخ و چقر چقر هستند پینه کاری شده و به بهره برداری سپرده می شود. رئیس ریاست پینکاری چروالی دلیل پینک کردن سرکای شهر کابل را این گونه بیان کرد.
ریاست پینکاری چروالی قصد داشت کمی چند سرک مکمل قیر کنه، اما پس از تحقیق دریافتیم که رفت آمد موترها در سرکا بسیار زیاد است و اگر ما او را قیر کنیم در دو روز میفهمین در دو روز پس غار غار میشه. دیگه به این خاطر گفتیم که چی ضرورت که پیسه را در راه پرتیم، امو را چرا در جیب خود نپرتیم؟
یک نفر برای اولین بار بدون واسطه و شناخت در یک انجیو مقرر شد. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، در این انجیو تا حال کسی بدون شناخت و واسطه مقرر نشده است. اما شخص مذکور میگوید که وی یکی از کسانی است که ریکارد مقرر شدن بدون واسطه و شناخت در این انجیو را از آن خود کرده است. اما رئیس این انجیو دلیل مقرر شدن شخص را اشتباه در کار اداری این انجیو میداند و میگوید:
والا اصل گپیست که وقتی که ما سیوی آدم را گرفتیم، اسم ولد این نفر با اسم ولد بچه خسروبریم یکی بود. بنده به عوضی که سیوی بچه خسروبریم به خارجی سند کنم، از این آدم سند کردم. اگر نه پدرش هم مقرر شده نمیتونست.
و این هم اطلاعیه انجمن چاپلسان کشور دور از پیشوریتان. انجمن چاپلسان کشور در نظر دارد که کورسای 5 روزه آموزش چاپلوسی را دایر کند. بنان از آن 10 کسانی که سند تحصیلی داشته باشند اما شناخت و واسطه و پول نداشته و بیکار باشند، تقاضا میکند که هرچی زودتر ثبت نام نمایند تا بدون کلام جنجال در ادارات دولتی مصرف کار شوند. انجمن چاپلسان کشور اطمینان میدهد که استادان این انجمن در ظرف 5 روز هنر چاپلوسی را آموزش خواهند داد. شرایط مورد نظر: نرمش در کمر برای قاد شدن، داشتن لبای دبل برای دستبوسی که پرق کند، داشتن زبان رو، داشتن دست و سینه. شخص متقاضی باید عادت به صاحب صاحب و قربان قربان، به چشم به چشم و شما درست میگین و بنده در فرمان هستم را داشته باشد. برای ثبت نام به این آدرس مراجعه کنید، یادتان نره: کارت وزرا، منزل نمبر 420. اخبارم پایان شد.
شنوندگان عزیز، هفته گذشته مامور الفشا با خانمش برای خرید لباس به فروشگاه سیتی سنتر رفته بود.
خو غم چگان جان، باز چی خرید از سیتی سنتر؟
ما چی میفهمم قندی گل جان، اینا بشنو و میفهمی.
بریم اون از دوکان میخریم، چرا که در پا شیشه نوشته است که تخفیف تخفیف تخفیف. آه چقدر کالای مقبول داره.
ایجه کلش مالای چینایی و بدل است، یک بار مصرف است، میفهمی یا نه؟
خیر از دمو درست خواست.
بفرمایین همشیره، بفرمایین کالا میخریم؟ بگیرین، تخفیف به سابقه داره، مرزان است، هر وقت هم ایجه بین. همشیره بفرمایین داخل دوکان بین.
آخو بیا نجان، تو باش که یک دفعه سیل کنیم. اوه اینمه پیرن جگری چطور از ها؟ بجانم میخونه یا نی؟
ما چی میفهمم خود سلکو، مرا به مسلخ میبردی خوش بدم، نی که مرا دیجا آوردی بخریم.
اینم پیرن جگری قیمتش چند است ها؟
شما یک دفعه خوش کنین، باز قیمتش جور میاییم.
چند از بیادر بگو؟
بیادر کن، قیمتش فرق نداره، هر جورش 3000 اونی، لیلام کردیم لیلام، ولی هیچ کسی میرقم لیلام کنه.
چی 3000؟ وزنم این کالا هیچ در جانت خوب نمیگه. بیا بریم از اینجا، یک جای دیگه میگیریم که خوبش باشه.
خوب بریم، اما فکرت باشه که تو نشه که برم کالا نخری و تیرت بیاری، که من سبا حتما عروسی رفتنی هستم.
نه نه بیغم باش، نخرم برات، تشویش نکن، تو یک دفعه زمین دکان برای از خیره. اینه اینجا لباسش خوبش است، که تا اندامت هم میخونه هم جور میایه. سلکو چطور خوب خوب رنگ هست.
ایتونشه که باز میک پیرانه خوش کنم، باز تو بوگی که برات نمیخونه فهمیدی.
خی صبر کو یک دقیقه بیادر، این لباسایت قیمتاش چند است؟
هر کدامش از خود قیمت داره بیادر جان. خیر است، باز مراحتون میشه.
نه شما یک دفعه قیمتش بگوید ما حساب خود بفهمیم جان. بده
خو قیمتای ما از 4000 شروع شده تا 30000 و 40000، اینا رو شما بگوین که کدام رقم جنس کار داره.
وزن بیا که کالای دکانم برات نمیخونه، رنگایش کلش خراب و تیره تیره است. برو.
چی میگی تو حلف شو؟ چقدر مقبول مقبول پیرانو داره، کجای رنگش خراب است؟
ما میفهمم یا تو. بریم دیگه، خودش شق نکوه خبرو.
آلمی هست لگه بزن که برم کالا میخری یا نه؟
اولا ما کی گفتیم که نمیخرم؟ میخرم، اما حوصله کو. بریم زور ما تو به این پیرانا نمیکشه، ماموره چی به این کالا. بریم اون طرفتر. بریم.
مقصد فکرت باشه که من امروز هم کالا خریدنی هستم. اینجا خوکالش مواد خوراک است. کوکالا
هست چطور نیست؟ بیا که ما برد نشان بتم. از اون لباس ها کده خوبشتر است. اینجا دستفروش ها میارن باب جیب مامورین ارزان و خوبش.
ما خود تاله ندیدیم که در فروشگاه کسی کالا رو در دست بفروشه. کالا خود در دوکان و در کودبلا ویزن میباشه.
تو صبر کن. اونه اونه یافتم.
امشیرا بیاین پنجابی بگیرین، بیاین از ایلام استفاده کنین. ایلام دیگه نمیافین. بیاین 20-20 روپه، 20-20 روپه. رنگای بسیار خوب دارن.
بیا دیگه اینال رنگایش خودت خوشگو. بیا و دلت حالا
کو که حلف شو.
اینه پیش رویت، اینه رنگ و رنگ خوشگو.
چی میگی حلف شو؟ از این 20 روپه یا اینا خو بیخی بدل است.
چی کنیم، روزگار خراب است. اینمی بر زنای مامورین ساخته شده. خدا فابریکیش خیر بده که جیب مامور را نظر گرفته کلا تولید میکنه. وادم
عرف شو، این خوب خبر پوشیدن نیست. دولتی خوری من میره با پوشم.
خی چطور کنم؟ 3000 ماش میگیرم، کدام سره بگیرم؟ خیر است، شوهر تمه قدر کاکام است. باز یک جوره نه 5 جوره بگی و دقه دقه دوتل کلایت تبدیل کو. برو دل تمام سیال شریکه بگفان. اگه پرسانت کردن بگو شوهر میره از اسپانیا آورده. خب کل زنها همی رقم میگن نه وی؟
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بیاین که از حال روز زندانیان یکی از زندانان بخبر شویم.
جای تنگ است.
ده زندان آدم مجبور میشه که چونده که رخو کنه. اینه ده ای وقتی رسیل کن که پای خود طرف ما درواز کنه. او بیادر او بیادر چی میکنی؟ پای تو او طرف کن وی؟
خی کدام طرف دراز کنم؟ پایم چخ شده. بندیسی یا پدر کست و؟
دیگاه کدام طرف دراز میکنه نه؟
دیگاه خب پای خود جمع گرفتن، من جمع بگیرم.
پای تا جمع کن جان بیادر، اصاب مرا خراب نکن که رودای تا خاک کشیدم.
چی حال انداختی نو بیادر؟ بیازو کل ما بمی جنجال مشکل گرفتار هستیم، کل ما زندانیستیم. حال حوصله کنین دیگه، چرا خال مخال دارین؟
راست میگه او بیادر، یک اتاق خورد و 20 نفر زندانی دیگه اینما تو خواست. اخ عالی، نوبت ششتن سر چه وقت میرسه که بیخی خدا راستی یعنی که او خدا چطور میخواد؟
پشتگاه نگرده بر سر زندانی یک امام یک پار داره دیگه.
بیادران نگفتن که امروز نوبت کدام جای بدن ماست که بشویم؟
چو باشین وانه که زندانوان آمد که چی میگه، صبر کنین.
قابل توجه زندانیان زندان نمبر 34، قرار لسته که از طرف اداره این زندان ترتیب و قابل اجراست، امروز زندانیان مکلف هستند که تنها پاهایشان را در حمامی که برای زندانیان در نظر گرفته شده بشویند. نوبت را مراعات کنید.
بریم بیادر، آمی پاهای مام ششتن شبه کلان گپ هست تا که نوبت سر ما برسه. خدا مهربان از دگه.
های های، یک روز نشد که بر امی زندانی که زندانی هستیم یک عموم کلان نمره ای جور کنن و اعلان کنن که زندانیان بعد از این میتونن کمام کنن. آره بیا و پورکو سرک ششتی پای میمانه، پای که ششتی جان میمانه.
چی کنیم دیگه، زندانیستیم بادا.
راست میگه لالا، اینجا خود زندانای خارج نیست که با هر کس جای مناسب باشه صحیح و صفا و مکمل.
آلو بیادر، هر چی که هست تیر کنیم دیگه چاره نیست. کاش که امروز نوبت سرششتن باشه که بیخی گرگ مازد خدا راست.
باش کنه، باز زندانوان آمد که چی میگه؟ نوبت ششتن کدام قسمتی از بدن است؟
قابل توجه زندانیان زندان نمبر 34، قرار لست که از طرف اداره این زندان ترتیب و قابل اجراست، نظر به مشکل نبود آب به تمام زندانیان ابلاغ میگردد که امروز حق دارند که تنها رویشان را بشویند، از شستن دیگر قسمت های از بدن خودداری کنند.
اعلان خوب شد، یک ماه شده که سر خدا نششته، ای باز اعلان که در آیست که تنها روی طالب شوید.
برو بچش، خیر است، امروز نوبت روی ششتن خود به تو میتا که کلیت گرگ زده. برو از اقاو ما سر تبو شوی. خیر است، من یک دو سه هفته دوگام و سلام میکنم.
یارا من میگم بادارم هستی و من نوکرت هستم، مرم و پس گردن تا که یک ماچ کنم.
نکو نکو کالوک نزنی.
حال دیگه مرتبان ما خالی شد. آدرس نامگکانی ما
رادیو آزادی،
برنامه مربای مارچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
و آدرس دورکی ما
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
وقت په افغانستان کې د سهار